أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث نفقه زوجه بود، عرض شد نفقه آیا باید با رعایت حال زوجه باشد یا رعایت حال و خصوصیات و شرایط زوج یا طرفین. در این زمینه عرض شد اختلاف اقوال که اشاره شد در جلسه گذشته، رسیدیم به یک تعبیری که در روایات وارد شده بود، اون هم کلمه ما یقیم و زهرها بود. به اندازه ای باید نفقه به زوجه داد که مقیم زهر زوجه باشد. عرض شد مراد از ما یقیم و زهرها چیست. در این زمینه عبارتی از مرحوم آیت الله العظمای عراکی خوندیم در رسالتان فی الارث و در نفقه زوجه، عبارتی از مرحوم آیت الله تبریزی خوندیم رضوان الله علیه در تنقیح مبانی عروه، و عبارتی از مرحوم آیت الله حکیم خوندیم. اینها همشون آیت الله العظمای هست. من دیگه اگر آیت الله تلفظ میکنم هدف خاصی ندارم. از ایشان خوندیم، ظاهرا عبارت آیه حکیم رو هم خوندیم. بله آیون. خب در ادامه تعبیری دارن آیت الله فیاض در تعالیق و مبسوطه جلد دو صفحه 135، ایشون می‌فرمایند ان النفقة الواجبة عبارة عن المسكن والملبس سكنا ولباس وما يقيم زهرها، آنچه مقیم زهر مرأه باشد، بما يناسب مكانة الزوجة وشؤونها، جایگاه خانم و شؤون خانم رو باش مناسبت داشته باشه. پس ایشون هم دارن تصریح میکنن که ملاک و مدار کیه؟ بگید. زوجه هست، مرأه هست، اون هم ما یناسب و مکانت و شأن او. پس این که ما یقیم و زهره ها رو ایشون معنا می کنن ما یناسب و شأنه ها. این هم یک تفسیر برای ما یقیم و زهره ها. و عده‌ای از بزرگان هم گفتن اینی که ما میگیم مدار و ملاک زوجه هست به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اسناد در ناحیه زوجه است، ما یقیم و زهر زوجه را، پس مدار کیه؟ زوجه هست. این هم یک تعبیر. خود ایشان در جای دیگر در منهاج الصالحینشون جلد 3 صفحه 70 میگن الثانی ان النفقت فی الروایات قد حددت بالکسوه و ما یقیم و زهره ها. اگه یادتون باشه تو روایات اینجوری بود دیگه، کسوت و لباس رو میگفتن بعد ما یقیم و زهره ها را می آوردن. بعد ایشون می فرماید ما یقیم و زهره ها یعنی چی؟ کل معکل. خب معلومه دیگه، خوردنی ها داخل در ما یقیم و زهر می شود، ول مشرب نوشیدنی ها، ول مسکن، خب بله مسکن هم همینه، ول فرش و ظرف و سایر مالهو دخلون فی اقامت زهرها و حیات حل یومیه. اقامه زهر رو ایشون به چی تفسیر کردن؟ به حیات یومیه، اصطلاحا همون که ما بهش میگیم زندگی، اون چه که زندگیش دائر مدار اونه، اون چه که برپادارنده زندگی و حیات یک خانم هست. خب آدم در زندگی نیاز به خانه داره، یک مسکنی میخواد، نیاز به لباس داره، نیاز به خوردنی و نوشیدنی داره، نیاز به دارو داره، نیاز به امکانات زندگی بگید داره، این لباسشویی میخواد، این مثلا فرض کنید گاز میخواد، این نیاز به وسایل تجمیلی خودش دارد، اون چی که یک زن توی زندگیش بهش نیازمنده، اینها باید براش تهیه بشه. بعد ایشون یه تعبیری دارن میفرماین و هازا ادنا حد نفقت التي تجب على الزوج. این مقداری که ما گفتیم تازه پایین ترین درجه نفقه ایه که بر زوج واجبه. چیا رو ما گفتیم؟ گفتیم کل معکله، کسوت لباس که خوب، معکل و مشرب و مسکن و فرش و ظرف و سایر چیزها، این پایین ترینشه. بالاترینش چیه؟ شاید مثلا سفر بردن که از نظر روحی این بتونه یه روحیه سالم و شادابی در زندگانی داشته باشه، زیارت بردن و امثال اینها، اونا دیگه باز درجات چیه؟ بالاترش هست. خب پس یک تفسیر برای اقامه زهر چی شد آیون؟ حیات یومیه اصطلاحاً. این نسبت به تعبیر اقامت زهرها و یقیم و زهرها. یه تعبیرایی هم دارن آیون نظر نهایی اقامه زهر، اون چه به نظر حقیر میاد کنایه از زندگانیه تقریبا، یعنی اون چه که امر زندگانی و اعاشش، اعاشه که میگم منظور معاش نیست دا، که فقط معاشه که فقط مطعم و مشرب باشه، نه، زندگیش دائر مدار اونه، اون چه که یه زندگی درست و درمون و سرپایی باشه، زندگی فشل و زندگی ناقصی نباشه، این میشه اقامه یا زهر. بفرمایید. شؤون زن، اقامه زهر مطابق با شأن زن، چون اینا اسنادها همه به کیه؟ به خانم هست. یقیم و زهره ها، نمیگن یقیم و مطابق قدرتش، یقیم و مطابق شرایطش، نه، یقیم و زهره زن رو، زهره زن پس باید خصوصیات زن رو سنجی. این عرض حقیر. در ادامه یک تعابیری دارن علما نسبت به، شما که امروز تشریف آوردید بحث که روشنه الان کجاست، عمدن تکرار کردم تا جناب عالی هم بحث دستتون بیاد. یک تعابیری دارن بزرگان نسبت به جمله عاشروهن به معروف، در قرآن هم آمده دیگه که زنها رو باشون معاشرت به معروف داشته باشید. خب معروف بعضی میگن یعنی اون چه که در عرف متداوله. حالا تعابیری، من حضرت آیت الله شبیری حفظه الله در کتاب النکاح جلد 24 صفحه 7501 چون ایشون مجلدات صفحاتش همینجور میره جلو. ایشان تعبیرشون اینه: اصولا به نظر ما به حسب ذوق عرفی این آیه یک حکم تأسیسی نیست، تأسیس نکرده چیزی رو، و یک حکم فطری عقلی است. اصلا این با فطرت و عقل انسان همگامه که باید با خانومها چجوری معاشرت کرد به معروف. بعد ایشون میفرمایند که آفریدگار زن را خلق کرده تا مرد و زن با هم مأنوس باشن، نظام اجتماع بر محور تزویج میچرخد و معاشرت بین اون دو، عاشروهن بمعروف، و معاشرت بین اون دو باید معاشرتی صحیح و مطلوب باشد و این حکم فطری عقلی است و تأسیس شرع نیست. پس عاشروهن بالمعروف بیانگر این مطلب است که عقلن و فطرتن ظلم نسبت به زن نباید بشود. ایشون عاشروهن بمعروف رو میگن باید زندگی عادلانه باشه، زن مظلوم واقع نشود. این خودش یه مقداری ابهام داره که باید ظلم به زن نشه. خب ظلم به زن نشه، البته نفقه های واجبه رو انصافا میگیره، مصداقه های واضحش رو. خب قضا لازم داره خانم، اگه قضا براش تهیه نشه ظلمه، چون او وظیفه تأمین قضا رو نداره. این رو شارع بر دوش مرد گذاشته. این نفقه های معلوم رو دارم عرض میکنم، مسکن و ملبس و معکل و مشرب و دارو و درمان و امثال اینها، اینا هست، ولی از حیث قلتش که معلومه، اما از حیث کثرت اونجا دیگه یه مقداری عنوانش ابهام داره که آیا رعایت نکردن اونها آیا ظلم به زن هست یا نیست. مثلا سالی یه بار سفر نبرش آیا ظلم به زن هست یا ظلم نیست؟ اینو باید از کی پرسید؟ باید از عرف پرسید. لذا به نظر ما این ولو یه ضابطه دادن که باید مراد از عاشروهن بمعروف بگیم ظلم به زن نشود، اما باز خود فهم ظلم و عدم ظلم به زن باید مراجعه بشه به عرف عقلا. خب شما فرمایش داشتید اینی که؟ خب مرحوم شیخ طوسی در المبسوط جلد 6 صفحه 4 تعبیرشون اینه: قد ذکرنا ان علی الزوج نفقت زوجته، فاما وجوب الخادم لها والانفاق علی فان کان مثلها مخدوما فعلیه اخدامها. مرحوم شیخ طوسی میگن آیا خادم برای این خانم لازمه برای این زندگی؟ میگن اگر مثل این خانم مخدوم واقع میشود، یعنی این خانم شأنش اینه که در مثل خودش یک خادمی برای منزل بگید داشته باشن. اینجا هم بله. پس شیخ طوسی مدار رو بر چی برده آقایان؟ شأن زوجه. خب فعلیه اخدامها، بر ذمه زوجه که خادم برای این خانم بگیره، و نفقت و خادمه ها، خرج خادم این خانم رو هم کی باید بده؟ شوهر. لقوله تعالی و عاشروهن بالمعروف و هازا معتاد معروف. شیخ طوسی رضوان الله علیه میگن مراد از عاشروهن بمعروف یعنی عادتا معروف باشد، و معروف فی العاده در مورد خانمی که شأنش اینه و مثل او برای خودشون خادم دارن، اینه که این هم چی داشته باشه؟ خادم داشته باشد. پس معروف یعنی چی؟ شأن زوجه، معروف میشه شأن زوجه. هازا اذا کانت ممن یخدم مثلها و ان کانت ممن لا یخدم مثلها لم یکن علیه اخدامها. اگر اما این خانم از خانمهایی که مثل این خانم در جامعه خادم بگید ندارن، مثل دخترایی که تازه ازدواج میکنن، خب بله مادرشون زن حاجیه، کلی رفت و آمد دارن تو خونشون، یک سر مهمون میاد و میره، این خانم مادرش شأنش اینه که یک مستخدمهی توی منزل به صورت دائمی باشه. اما خود این دختر خانم که الان ازدواج کرده، اینجا بنده یه نظر خاص دارم، میخوام بگم نگیم که پس این دختر خانم هم شأنش همین است، نه، این شأنش وقتی تو خونه مادر بوده و رفت و آمده چنین و چنان بوده، این بوده که هر روز یک مستخدمه ای باشد، ولی الان تو خونه شوهر آمده که رفت و آمدی نداره، که کار فراوانی توی خونه شوهر نیست. بله این حد اکثر هفته یه روز یه مستخدمه ای بیاد، حیات رو بشوره، گلا رو یک آبی بده، نمیدونم کل خونه رو یک جارو و گردگیری بکنه و امثال اینها. روشن چی دارم عرض میکنم؟ این عرض بنده است. پس مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علی میگن و عاشروهن بالمعروف، یعنی هازا معتاد معروف، که خادم داشتن، فان کان مثلها مخدوما، اگر مثل این خانم مخدومه. خب هازا اذا کانت ممن یخدم مثلها و ان کانت ممن لا یخدم مثلها لم یکن علیه اخدامها لقوله و عاشروهن بالمعروف و من المعروف ان لا یخدم مثلها. ببینید ایشون معروف رو در دو طرف قضیه تصویر میکنن، هم در طرف خادمدار بودن و هم در طرف خادم نداشتن، هر دوش داشتن و نداشتن. بله والمرجع فی من یخدم و من لا یخدم الالعادت والعرف، ملاک عرفه. فا ان کانت من اهل بیت کبیر و لها شرف و نسب و مال و ثروت و مثلها و مثل این خانم تو خونه، لا یعجن خمیرگیری نمی کنه و یطب لا یعجن و لا یطبخ طبخه یطبخ و لا یطبخ و یکنه، ای لا بر سر همه اینها در میاد، و یکنه صددار یعنی لا یکنس و لا یکنه صددار، اگر نه این خانم شأنش اینه که مثلها مثل این خانم خونه جارو نکنه و یقسل و سیاب لباس نشوره، فعلیه اخدامها. بله اینجا باید شوهر برای این خانم خادم بیاره. و امکانت بنده خدا من افناء الناس، از طلبه از طبقه پایین، فناء دار یعنی جلوی در خونه، یعنی اینایی که بالاخره از نظر شأنی شأن پایینی دارن. و ان کانت من افناء الناس کنساء العکره والحمالین و نحوه ها اولا فلیس علیه اخدامها، من معنا نمی کنم، اگر از طبقه پایین جامعه هستن اصطلاحا دیگه این اخدامش لازم بگید نیست. این هم تعبیر این بزرگوار مرحوم شیخ طوسی نسبت به بگید عاشروهن بالمعروف. آیت الله عراکی رحمت الله علی در رسالتان فی الارث و نفقت الزوجه صفحه 252 میگن قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف بعد ورود تفسیر المعروف من اهل البيت علیهم السلام به اعطاء ما یقیم السلب و یستر العوره، ما یقیم الصلب. بله، عاشروهن بالمعروف رو ایشون میگن خود اهل بیت معنا کردن. چی معنا کردن؟ گفتن ما یقیم صلبها و یستر عورتها، یکی لباس و دیگری هم ما یقیم صلب را یا ما یقیم زهر را. خب ما یقیم صلب و زهر یعنی چی؟ یعنی عاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف یعنی چی؟ ما یقیم الصلب. خب فیکون و معنى الآیه و عاشروهن به اعطائهن ما یقیم صلبهن و یکسو عورتهن. این ابهام داره دیگه، یعنی عاشروهن بالمعروف معنا کردن به ما یقیم الصلب را. حالا ما یقیم الصلب را چیه؟ قبلا ایشان گفتن ما یقیم و صلب چی بود تعبیر ایشون آیون؟ که زوج موسر و زوج معسر ایشون مطرح کردن، که گفتن در مورد زوج معسر باید چکار کنه آقایون؟ بله، لایق شأنش. اما زوج موسر گفتن، زوج موسر رو دیگه اونجا چیزی براش بیان نکردن، گفتن چون من قدر علیه رزقو ناظر به زوج معسر هست. حالا ایشون اینجا تعبیرشون اینه. بعد در ادامه میفرماین و قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف فإن الإشارة بالمعروف تقتضی مراعات المعتاد فی حق امثال المرأة فی البلد. باز عاشروهن بالمعروف معناش چی شد؟ اون چه که عادتا در اون بلد نسبت به این خانم اعمال می شود. فلو کان من اهل الخدمه وجب لها تحصیل الخادم، وجب لها به نفع خانم تحصیل خادم. و کذا یلاحظ عادت و امثالها فی جنس المأکل و المشرب و الملبس و المسکن. و باز در آیه دیگر داریم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. خانمی که معذرت میخوام، آقایی که مولود له است. مولود لهه یعنی چی؟ یعنی خانم براش فرزند به دنیا آورده، این آقا میشه مولود له. رزقهن و کسوتهن. ایشان میفرماین فلأن الموضوع هو الوصف العنوانی والقطع حاصل بعدم دخل لهذا الوصف. بله، در اینجا تعبیر چی آمده؟ مولود له آمده، یعنی خانمی که منظور نهایی، آقا نسبت به خانمی که این خانم بگید بچه داره، ولی این خصوصیت نداره بچه دار بودن، خانم این آقا بودن خصوصیت دارد. پس دقت کنید، موضوع وصف عنوانی است، یعنی آقای دارای بچه رزقهن و کسوتهن، رزق و کسوت خانم رو باید بده. اما والقطع حاصلون به عدم دخل لحاظ الوصف، این وصف خصوصیت ندارد. اعنی الولادت الفعلیه، الولادت الفعلیه فی حکم نفقه، ولادت فعلی که بچه براش به دنیا آورده باشه هی دخالت در حکم نفقه ندارد. بل هو اشارتون الى ذات، ذات اون خانم مطرحه، یعنی زوجه این آقا. خب فیکون الموضوع ذات هر رجل الذی ولد له الولد و ذات الزوجت التي ولدت الولد و هذه الذات یکون مجمعا لحیثیتین احداهما الولادت الفعلیه و هی مقتوع عدم دخلها و الاخرى هی الکباره و هازهی مشکوکت و دخل، خصوصیت دوم اینه که این خانم بزرگ باشه که توانه بچه دار شدن رو داشته باشه. ایشون میگن ما همینم شک داریم، اولین قید که بچه دار باشد فعلا یقین داریم دخالت نداره، دومین قید که این خانم شأنیت بچه دار شدن رو داشته باشه، یعنی کبیره باشد صغیره نباشد، اینم مشکوکت و دخل. فلا اطلاق للآیه به دفع احتمال شرطیتها، یعنی آیه اطلاقی نداره که به سبب دفع احتمال شرطیت این بگید بچه دار بودن و اینها. شاید مراد ایشون از این عبارت این باشه که ما از این آیه خیلی استفاده ای برای جان برای ما نحن فیه نداریم. البته عبارتشون به این مقداری که ما اینجا آوردیم و نقل کردیم به نظر من ابهام داره. ایشون میگه فلا اطلاق للآیه به دفع احتمال شرطیتها، اطلاقی ندارد به دفع احتمال شرطیت ولادت بالفعل، یعنی از این حیث نمیتونیم بگیم که شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. الا ای حال، چی میخواستم بگم با توجه به این عبارات؟ میخواستیم عرض کنیم یا ما یقیم و صلبه ها داشتیم، ما یقیم و زهره ها داشتیم، عاشروهن بالمعروف داشتیم، رزقهن و کسوتهن بالمعروف داشتیم. برداشتی که تعدادی از بزرگان کردن اینه که مراد از معروف اونه که در عرف جامعه چه رفتاری می شود و اون هم نسبت به کی سنجیده میشه؟ نسبت به زوجه. حالا فردا یه عباراتی دارن مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله، عبارات جالبی است. ایشون مصداقی اومدن یک سری از موارد رو به عنوان نفقه از یک کنار شمردن که انشالله ما هم یک بار عبارت ایشون رو بخونیم ببینیم نظر مثل ایشونی که نسبت به نفقه در زمان ناهازا چیست. ولله الحمد.